بسم الله الرحمن الرحیم. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائسش خواند، اشحالنا و احلا من قبلت الاذارا. با عرض سلام خدمت شنوندگان صمیمی و آشنا، بحث ما چنون که می دانی در شرح بیت شگفتی بود که آغاز این مجلس قرائت کرد. در دو مجلس گذشته مبانی و مقدماتی رو در جهت تبیین، تحلیل و شاید تأویل دقیق این بیت خدمتون عرض کردم و رسیدم به این معنا که مستند به برخی مسائل تاریخی و همچنین نسخ و نیز اقوال و گفته های مختلف باید بررسی کرد که حقیقت این بیت چیست. نکته اولیه‌ای که در اینجا باید خدمت شما عرض بکنم این هست که اگر بنا رو بر ابیاتی بگذاریم که حافظ بنا به اون ابیات تقید خود را نسبت به شریعت، نه مسائل مربوط به طریقت و حقیقت که ظاهری دارد و باطنی و قابل تأویل است، نه، نسبت به خود شریعت و ظاهر شریعت ابراز کرده است، تعهد و تقید خود را به نحوی نمایانده است. من جمله در بیت فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست. اگر مبنا را ابیاتی چنین قرار بدیم که به نحوی بیانگر آن تقید و تعهد حافظ نسبت به شریعت است که محال است در گویش ما امری خلاف فرض ایزد باشد. فرض ایزد بگذاریم، یعنی واجب ایزد رو رعایت کنیم، و اگر ایزد گفت امری روانیست، ما هرگز نمیگوییم رواست. حلال حق رو به حرام تبدیل نمی کنیم و آنچه را که حق حرام کرده است حلال نمی شماریم، و آنچه گویند روانیست نگوییم رواست. اگر بنا رو بر این بیت قرار بدیم، باید مستند به آن چهار نسخه از 14 نسخه قدیمی که بیت آن تلخ وش که صوفی و ملخبازش خان رو ندارند، باید این بیت رو از آن حافظ ندانیم. یک نکته. لکن نبودن این بیت رو در دیوان حافظ خود نقض کنم، و اون نقض این است که آن 14 نسخهی که مستند مرحوم خانلوی بوده و ایشان بر اساس اون تصحیح و تنقیح بسیار خوبی رو ارائه کرده، این نسخه ها نسخه های کامل نبوده. یعنی مثلا یک نسخه از این 14 نسخه 47 غزل رو فقط داشته، یکی 54 غزل رو داشته، نسخه فقط 54 غزل رو داشته. فلزا بنا به این که نسخ کامل نبوده، نمیتوان به این دلیل استناد کرد که از 14 نسخه در 4 نسخه این بیت نیامده، گرچه در مواردی غزل بوده اما این بیت نبوده. فلزا در نگاه اول اگر بنا رو بر تقید و تعهد حافظ که هم زندگی او بیانگر این است و هم شعر او فرض ایزد بگذاریم و به کسبت نکنیم، وانچه گویند روانیست نگوییم رواست، بنا را اگر بر این قرار بدیم، این بیت رو از آن حافظ نباید بدانیم. اما اگر بیان شد که تواتر بیان این بیت در میان ابیات غزل پنجم بگونی است که هیچ کس احتمال این که در دیوان حافظ چنین بیتی نبوده است را نمی‌دهد و همه به نحوی مقرند و معترفند از مصححان و متفکران و مشرحان که این بیت از جمله ابیات اصلی غزلیات حافظ است و نمی‌توان فرض کرد که چنین بیتی در ابیات او وجود نداشته است. اینجاست که باید به دنبال ادراک معانی باطنی بود و اینجاست که باید از لحاظ تاریخی و عقلی بررسی کرد که آیا این موضع گیری صریح حافظ در مقابل شریعت هست یا نه. گرچه میتوان این گونه در نگاه اول تأویل کرد، این یک دلیل منه ولی تنها دلیل نیست، گرچه میتوان در همین ابتدا این گونه گفت که بنا به قول خود حافظ، بنا به اقرار خود حافظ، حافظ آن ساعت که این نظم پریشان مینوشت طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. میشود این رو هم مبنا قرار داد که حافظ به هنگام سرایش این معانی حقیقت حق را دیده بود و آنگاه که سالک در ساحت اون سقر به با معنا زبان معنا می شود، راوی معنا می شود، معنا را ترجمه نمی کند، بر نمی گرداند، مغلوب نمی کند، هر آنچه که هست و بوده و بر او القا شده همان را می گوید، چه با نگاه ظاهر معارض باشد چه نباشد، زیرا معانی در عالم بالا و در قلمرو حقیقت معنا حقیقت دیگری دارد. من جمله دلایل این قول و این بیان این آیه قرآن است، سوره محمد آیه 15، مثل الجنة التي وعد المتقون، بهشتی که به متقین وعده داده شده، فیها انهار من ماء غیر آسن و انهار من لبن لم يتغیر طعمه و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا و لهم فیها من کل ثمرات و مغفرة من ربه. در این بهشت رودهایی انهاری از آب طیب جاری است، انهاری از شیر جاری است که هرگز تغییر طعم و مزه نمی‌دهد و انهاری از شراب. شما نمی‌توانید این خمر رو آب معنا کنید، نمی‌توانید شیر معنا کنید، چون قبل از آن به صراحت آب را و شیر را جدا آورده است. انهار من ماء و انهار من لبن و بعد و انهار من خمر لذت للشاربین که برای نوشندگان آن لذت بی حد دارد و همچنین انهاری از عسل مصفا. یقینا در مراتب حضرت معنا این شراب شرابی نیست که بد مستی می آورد، این شراب که این خمره است شرابی نیست که سبب زوال عقل شود، برعکس عقل را بار می دهد، عقل را پرواز می دهد. این این کلام قرآن است. کلام قرآن از اصطلاحی استفاده کرده است که در عرف همه به شراب ترجمه می کند، لیکن شراب ظاهر کجا؟ شراب باطن کجا؟ یا به تعبیر خود حافظ شراب ناب کجا؟ این نکته رو میخوام عرض بکنم. عارف و سالک در ساحت انس با معنا اگر قرب با معنا یافت، در بیان ظاهری خود معنا رو به همون صورت که دریافته بازگو میکنه، به همون امر باطنیه، و این امر باطنیه نسبت به تعابیری که بشر داره، نسبت به مصارفی که بشر دارد در عرصه تقابل و تعارض قرار میگیره. ولی سالک از آن معنا میگوید، از آن خمر که لذت برای شارب می آورد میگوید، از خمر قرآنی میگوید. دلیل میخواهید؟ خود حافظ در این قلم رو معانی داره که این نکته رو باز میکنه. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است، در مذهب شراب و خرقه نداریم. گفتین عمل به مذهب پیر مغان کنند. بله در صورت نداریم، ولی در قلمرو به پیر مغان داریم. گفتم سنم پرست مشو، با سمد نشین، گفتا به کوی عشق همینو همان کنند. یعنی از مرتبت دیگری دارد میگوید، از عرصه دیگری میگوید، و این به نحوی بیانگر آن است که حافظم ساعت که این نظم پریشان مینوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. این هم یک معنا، یعنی میتوان چنین تأویلی هم داشت، لیکن صادقانه اعتراف بکنم باز این تأویل که به نحوی مستند به قرآن شد از یک سو و به مستند به دیگر ابیات حافظ شد از سوی دیگر، باز دفع آن تقابل صریح را نمی کند. ناگزیر باید باز گردیم به اول ماجرا. چرا که این بیت از دیوان حافظ نیست را نمیتوان مبنا کرد. این در دیوان حافظ آمده است. همچنین بسیار جالب است شما شنوندگان محترم بدانید که شرح سودی رو هم در تأویل این بیت نمیتوان پذیرفت، با اینکه سودی در شرح خود بر حافظ از جمله مراجع است و بسیار به او رجوع میکنند به عنوان یک منبع معتبر، یک مرجع معتبر. لکن این تأویل سودی را هم نمیتوان پذیرفت که میگوید در بیت آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خواند، اشحالنا و احلا بر نمیگردد به شراب، بر نمیگردد به تلخ وش، برمیگردد به قول رسول. این تعبیر سودیست، خیلی هم جالبه، ولی به همون اندازه هم سسته از لحاظ ادبی و از لحاظ تفسیری و از لحاظ تحلیلی. یک بار دیگر میگویم سودی در شرح خود بر حافظ، دیوان حافظ میآورد که شعرا در شرح این بیت میگویند که شراب که صوفی آن را ام الخبائث میخواند، برای ما شیرینتر و خواستنیتر است از بوسه دخترم. میگوید شعرا این را میگویند، اما من سودی میگویم این بر میگردد به نحوی به کلام رسول الله. یعنی حافظ میگوید کلام رسول الله خواستنی تر است برای ما و شیرین تر است برای ما از بوسه دختران. این کلام او این است: مراد از صوفی شخص حضرت محمد میباشد، چه ایشانند که خمر را ام الخبائث نامیده اند. پس فاعل فعل خواند حضرت محمد و مفعولش ام الخبائث، یعنی این بیان ایشان که شراب را ام الخبائث نام نهاده اند برای ما از بوسه فرزندان اناس الذ و احلاس. حاصل کلام هر قول ایشان لذیذ است و این فرمایششان هم لذیذ و شیرین است. این هم قول سودی است و از کردم سودی تلاش بسیار کرده است که به نحوی این تعارض رو حل بکنه، تعارضی که حافظ رو مقابل شریعت و کلام پیامبر قرار میده، و راه حلی هم که او ارائه داده از جمله راه حل‌های بسیار این است که احلا و اشها را به قول پیامبر نسبت داده و نه به تلخش، در حالی که بیت ظهور داره که اشحال را و احلا به تلخ وش، یعنی به یک عبارت مرجع ضمیر در این قلمرو تلخ وش است. کلامی که تلخ وش را ام الخبائث میخواند نیست، فلذا این معنا هم رد است. پس علاوه بر آنچه که دائم بیان می شود و نقض می شود، کدامین حقیقت در این معنا نهفته است که از یک سو دفع این تعارض و ایستادن تمام قد حافظ در مقابل شریعت کند و از سوی دیگر حقیقت بیت را باز می کند؟ این رو باز باید در موردش صحبت کرد. لیکن ابتدا این نکته را عرض می‌کنم که در خانش این بیت در نسخ اختلاف است. مثلا از آن 10 نسخه‌ای که مرجع مرحوم خانلری بوده و در 10 تاش وجود داشته این بیت، 6 تا تلخوش بوده، 4 تا بنت العنب بوده. بنت العنب چه زاهد ام الخبائثش خواند، نه تلخوش که صوفی. ببینید در برخی نسخ که مرحوم خانلری به این اعتقاد داره، قزوینی و غنی به اون چی که قرائت کردم از اول، اون تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند، در این نسخ دو تا اختلاف هست. یکی برخی میگوین تلخوشه که صوفی اون رو ام الخبائث خوانده، برخی میگوین بنت العنبه که زاهد آن را ام الخبائث خواند. آنانی که معتقدن بنت العنب است، مبناشان آن است که بنت العنب از لحاظ دستوری و از لحاظ تناسب با ام الخبائث میخواند، فلذا بهتر است که دختر انگور مادر پلیدی ها، دختر اینجوری با هم به این صورت به صورت تناسب بخوانیم. و همچنین زاهد، چرا؟ چون زاهد اهل ریا هست، صوفی نیست، فلذا این هم آمده. گرچه برخی جواب دادن، من اصلا وارد این دعواها نمی شود و این تنازعات که بزرگان داشتن برای خب حل بهتر یک مسئله، تبیین دقیق تر یک معنا، ولی موضوع بحث ما نیست، فقط اشاره کردم. این اشاره هم به این دلیل که در تفسیر مسئله مهم میشه. عرض کردم صوفی یک روایت دارد، زاهد روایت دیگری دارد. تلخوش رو میتوان در مواردی بر چیز دیگر هم حمل کرد، بنت العنب بسیار صراحت داره. و عرض کردم برخی هم که جواب دادن گفتن که تلخوشی با مسئله اشحالنا و احلا، یعنی تلخی مقابل شیرینی، این تناسبش بیشتره تا بنت العنب، فلذا به این دلیل اون نظر بنت العنب را در مسئله نسبت و تناسب بنت العنب و ام الخبائث رد کرده. به هر حال این اختلاف هست، یعنی بپذیریم یک مسئله بنیادی رو و با اون این مجلس رو ببندیم و اصل بحث رو باز به جلسه بعد موکول بکنیم، و اون این که فی نفسه در وجود یا عدم این بیت، یک، و دو در مسئله نوع قرائت و نوع الفاظ بین مفسران و مشرحان و مصححان اختلاف وجود داره. این اختلاف باب مشروعیت باب تأویل میشه یا باب نفی میشه به نحوی. لکن اینکه اگر بخواهیم بنا رو بر این بگذاریم که این بیت وجود داره و اون هم تلخ وش هست که صوفی ام الخبائثش خوان، در این باره چه آراء دیگری در حل مسئله و دفع این تعارض میتوان بیان کرد. ادامه این معنا و بل شرح این معنا بماند برای جلسه بعد.